الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عید ولادت حضرت عباس علیه السلام را برای شما عزیزان به محضر آقا به محضر بانوی کرامت تبریک و تهنیت میگیم و بدانیم و بدانید که غفلت نکنیم حضرت ابوالفضل اونقدر آقاست اونقدر مولای مهربان است که آدم و دست خالی و نمیگذارد و در وصف حضرت عباس همین خط بس که امام سجاد فرموده است رفع الله و رایت عمی العباس به 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 خدا رفعت داده است پرچم عمویم عباس را. همه هم عنایت میکنن ولی حضرت عباس یه مقدار لطف بیشتر. شما اگه یه ذره کسالت دارد سه بار یا ابوالفضل عباس بگی شک نکنید که دیگه تمام. یه وقتی داستانش طولانی خلاصه شده طلب خیلی وقتش خراب بود پیش حضرت عباس شکایت کرد و رسید باب الولایه نجف. یه چیز اون زمانی که ما بودیم باب الولایه را کتر یاد شد خادم شیخ انصاری آمد گفت بیا شیخ انصاری میخواد شد چه خبر؟ رفتم حرم دیدم شیخ انصاری نشستم گفت بیا این کمک رو هم کنم برات دیگه از حضرت عباس گلایه نکن. یعنی یک گلایه از دل به حضرت عباس خبر رسیده بود شیخ انصاری که برو به مشکل این فرد این طلبه برس. حضرت عباس به مشکل همه شیعیان مخصوصا به مشکل طلاب همین هست انشاءالله خداوند از برکات امروز حظ وافری نصیب شما بکند و به با توسل به حضرت عباس حاجتتان بگیرین و دهنتان شیرین بشود انشاءالله. آقای شهاب میخواد شعر دو دقیقه‌ای بخونه عشقشان رو به هم نزنیم. بفرمایید شعرتان. خواست کنم آقایشون احسنت بله ادخال سرور بود و شادمانی به وجود آوردید تشکر سپاسگزاری. شعر یه جورایی بود خوب بهشون نمیداد که نو یا کرنست ولی شعر بود و محتوای خیلی شیرین و خوشمزه داشت جزاه الله خیر. مسئله شماره پنج را خواندیم، مسئله شماره نه را خواندیم و مسئله شماره هفت مسئله شماره هشت اجازه مسئله شماره هشت را که خواندیم در انتهای بحث وقت کم آوردیم اون توضیحی که لازم بود داده نشد عنوان کنید تکمله‌ای درباره مسئله شماره هفت شماره هشت که ذکر بعضهم که ابن ادریس بود که در حالت اضطرار می شود نماز اضطراری خواند که به حد اقل صورت نماز اکتفا کرد قرائت یا تسبیح رکوع و سجود به ایماع مثل صلات غریق. در این رابطه سید طباطبایی فرمودن هازا و این کان حسنن لکن وجوبه محل منع بل تکفی الکیفیت السابقه. ما این قسمت رو توضیحش رو ندادیم. از لحاظ قواعد شخصی که مضطر هست یعنی مسلوس و مبتون حالت اضطرار دارد، در حالت اضطرار صلات اضطراری جا و زمینه دارد. تتحقق لها الارضیه، به این صورت که این فردی که در حال اضطرار هست و بتواند تحفظ بر طهارت بکند نماز رو در حالت اضطرار بخواند، قرائت یک تسبیح، رکوع و سجود هم به اشاره تا بشود نمازی را در حالت طهارت خوانده باشد. این شکل، این صورت مطابق قاعده است. چرا؟ برای اینکه تزاحم است بین حفظ طهارت و حفظ صورت کامل صلات، و از آنجا که صورت صلات بدل دارد و طهارت در اینجا بدل ندارد، در تزاحم چه گفتیم؟ آن که بدل ندارد مقدم می شود. پس طهارت مقدم است، باید طهارت رو که منظور وضو باشد حفظ کند با خواندن نماز در حد اقل. این طبق قاعده است و حسنش هم این است که هم نماز رو به همین صورت اضطراری بخواند و هم با اون کیفیتی که قبلا گفته شد نسبت به هر نمازی یک وضو بگیرد. این حالت اگر رعایت بشود طبیعتا احتیاط هست و جمع بین محتملات و یقین به براءت. اصل احتیاط که حسن دارد که شبهه‌ای نیست. گفته بودیم برای شما افاضل که حتی جایی که استصحاب و براءت هم جاری می شود حسن احتیاط محفوظ است. احتیاط که سید می فرماید حسنون، شک درش نیست، اما خوندن نماز به نحو اضطراری دلیل ندارد. قاعده این رو اقتضا می کند، اما به نصوص که مراجعه کنیم، نصوصی که در باب 19 از ابواب نواقض وضو حدیث شماره 2 صحیحه مسعود ابن حازم داشتیم، برای ما اعلام شد که مسلوس و مبتون میتواند با یک وضو نماز بخواند اگر ناقص در حال صلات در اثناء صلات واقع بشود مانعی ندارد. بنابراین چون نص خاص داریم که صورت عمل برای مسلوس و مبتون از آن قرار است، یعنی نسبت به هر نمازی یک وضو، اگر فتره‌ای در وسط نماز باشد هم برد وضو بگیرد و برگردد ما بقی را کامل کند. پس بنابراین قاعده با وجود نص تأثیری نخواهد داشت، جا نخواهد داشت. نص ورود دارد بر قاعده، نص که بیاد دیگه موضوع قاعده رو برداشته است. بنابراین این مسئله کامل شد و وجود وضوع اضطراری محل من است که سید طباطبایی فرموده است، بلکه کیفیت سابقه که در نص آمده است و نماز با خوندن قرائت و رکوع و سجود درست با یک وضوع هر نماز درست و کافی است. و الله هو العلیم. من از اول حواسم به تیمم بود و شرحم دادم برای شما که اینجا منظور وضوع هست، این وضوعی که اینجا لازم هست بدل ندارد، چون که تیمم شرایطش غیر از شرایط اضطرار در ثلث البول هست. جا برای جواز تیمم وجود ندارد. برای تیمم عمدتاً فقدان الماء زمینه هست. مسئله شماره 9، من افراد دائم الحدث المستحاضه و سیجی و حکموها. همین قد تمام. مسئله شماره 10، لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. بفرماید که بر مسلوس و مبطون بعد از اینکه خوب بشون قضای اون نمازهایی که اونجوری خونده اند واجب نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا قاعده اجزاء اعلام میکنند عدم قضا را، چون که در اون شرایط معتی و به مطابق با مأمور به بوده است. هر کجا که مطابقت بین این دو عنوان وجود داشته باشد اجزا قطعا خواهد آمد، چون حکم اضطراری مأمور به شرعی است و حکم اضطراری حکم واقعی است، کشف خلاف هم نشده است. لذا نه کشف خلافی است و نه عدم مطابقتی است. بنابراین اجزا درست و بجاست. و ثانیا سیدون الاستاد می فرماید که قضا ندارد برای اینکه قضا موضوع می خواد. تا موضوع برای قضا محقق نشده است حکم به قضا معنا ندارد. موضوع قضا فوات هست، فوات صلوات. اینجا فوت صلات صورت نگرفته، نماز ادا شده است نه فوت. بنابراین از اساس موضوع برای قضا محقق نشده است تا حکم به قضا اعلام بشود. نعم اذا کان فی الوقت وجبت الاعاده. یه استدراک می فرماید که اگر این عارضه یعنی مسلوسیت و مبتونیت در خود وقت برطرف بشود اعاده واجبه. چرا اعاده واجبه؟ سرش این است که این فرد که مسلوس هست عنوان مسلوسه، ولی با یک خصوصیت، در تمام وقت معذور و مضطر باشد. قاعده در مضطر اینه کلن که اضطرار مستمر باشد. اگر یک گوشه از وقت اضطرار رفع بشود، دیگه عنوان مضطر صدق نمی کند. بنابراین اگر در وقت اضطرار رفع شده باشد، دیگه عنوان مضطر صدق نمی کند و وظیفه همون حکم حالت اختیاری خواهد بود که نمازو بخوانم. باید برگردد اون رو گفت اون ظاهرن اون مسائل رو بحث کردیم، شما تشریف نداشت. مسئله 11، من نظر ان یکون علی الوضوء، این هم ظاهرن بعضی از دوستان سوال کردن. این ما به عبارت دیگه گفتیم عیب نداره، شما این عبارتتان هم به کار ببرید، مشکلی نیست. سید گفتن که موضوع ندارد، یعنی امر ندارد. شما چیزی اضافه کنه، توضیح بیشتر بگید، امر نداره، مانعی نیست. بفرمایید. من نظر ان یکون علی الوضوء دائما اذا صار مسلوسا او مبطولا الاحوط تکرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر. مسئله این است که کسی نذر کند که دائم الوضوء باشد، بعد این فرد مبتلا بشود به سلس و بطن، حکمش چه می شود؟ این کاملا نظر منحل شده است. منظور از این منحل یعنی خود اون عقد از بین رفته، و یا اینکه نه، مثل همون نماز هر کجای فرصتی گیرش آمد وضو بگیرد، یا در حال اون ناقض هم وضو بگیرد، چون که نذر کرده است که دائما علی الوضوء باشد. نذر خیلی خوبی است. عزیزانی که اهل علم هستند و طلبه حوزه فقه اهل بیت هستند، علی الاقل از منزل که بیرون میان، دعب اینه، باید با وضو بیرون بیان. جلسه درس که میرن با وضو باید برون. من میبینم وقت نماز میشود، اذان نماز مسجدی یا جای طلبه ها میدون برای وضو گرفتن. این درست نیست، باید طلبه با وضو از خانه بیرون. این حد اقل هست. و خوب این یه حدیه، نکته حداقل دومش هم دارد، اول اینه که موقعی که استراحت میکنه، موقع خوابیدن هم از آداب حداقلی طلبه این است که با وضو بخوابد. اینا چیه میدونید؟ یک، طلبه باید متأدب به آداب طلبگی باشه، اینا از آداب اصلی طلبگی. دو، آثاری دارد، آثار و برکاتی دارد برای آدم، یعنی معنویتی برای آدم نخواسته میارد انشاءالله. من نظرم ایکون مطلب رو برای شما گفتم چه می شود؟ سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 233 این مطلب و یک شرح جمیلی داده از زیبا و دیگه در خور تحسین به معنای کلمه می فرماید که نظر به دو صورت است، البته با اضافات و آسانسازی میگم. نظر به دو قسم هست. قسم اول این است که نظر در شکل افرادی باشد، قسم دوم نظر در شکل مجموعی. منظور از افرادی این است که مثل عام افرادی که وجود تعلق میگیرد به فرد فرد، نه به مجموع من حیث سل مجموع. نظر مجموعی این است که نظر تعلق میگیرد، وجوب نظر به مجموع اوقات من حیث المجموع، که اگر این حالت مجموع شکست، صدمه دید، اختلال به وجود آمد، دیگه امتثال صورت نمیگیرد. عمدی بود کفاره دارم و غیر عمدی بود منحل. بنابراین پس از که این دو قسم نظر را گفتیم، تطبیقش هم بسیار به آسانی عنایت کنیم. اگر افرادی بود، یعنی نظر تعلق گرفته است به وضوع به عنوان فرد فرد وضوع در هر وقتی از اوقات، فرد یعنی وضوع در هر وقت از اوقات، در این صورت چه می شود؟ انحلال معنا ندارد. هر موقع هر وقتی که فرصت و فتره باشد وجوب نظر میاد و مکلف وضوشو بگیرد. و اما در مواردی که ناقض ادامه دارد، طبیعتا اونجا کار ناممکن است، وضو میسور نیست و وجوب ساقط می شود. این حالت رو ادامه می داد به شرط این که عسر و حرجی به وجود نیاد. اگر همین حالتم یعنی رعایت فرد عسری و حرجی بشود، طبیعتا قاعده عسر و حرج وجوب را بر می دارد. و اما اگر متعلق نظر مجموعی باشد، یعنی در مجموع اوقاتی که در اختیار یک مکلف مختار هست باید وضوع داشته باشد، غیر حالت خواب و مقطع‌های از زندگی، در حالت عادی وضوع داشته باشد مجموعاً. اگر نظر اینجوری شد، همان که در عام مجموعی خوندیم که امتثال یک مورد و مخالفت هم یک مورد، اگر چنانچه در عام مجموعی دیدیم که یک مورد اختلال به وجود آمد و عدم تمکن از وضوع به جهت جریان ناقض، استمرار ناقض، دیگه امتثال صورت نمی گیرد و وضوع واجب نیست، آنگاه ممکن است که بگیم در این صورت از مسئله قضیه نظر به انحلال کشیده می شود، یعنی عقد نظر منحل می شود. برابر این با این تفصیل بسیار دقیق، انحلال نظر نیاز به دقت و توجه به تفصیل می طلبد. با این تفصیل نظر منحل می شود، اما در صورتی که متعلق نظر مجموع باشد. مطلب تا اینجا تمام، بحثی نداریم، قائل نمیخواد، این قاعده نمیخواد. سوال خوب، الله گوش، شما سوالتون خوب بود. این مطلب مقتضای قاعده نیست، این مطلب منوط به قصد ناظر است. مسائل قصدی مربوط میشه به قصد ناظر، قاعده ندارد که ما اعلام بکنیم که مقتضای قاعده مجموعی است یا افرادی. در بحث عام داشتیم گفتیم که اصل در نوع عموم، بگیم که اصل در نوع عموم افرادی است، چون مجموعی نیاز به یک خصوصیت زائده دارن. مطلب تا اینجا تمام شد. مربوط میشه به قصد ناظر. ناظر اگر عامی هم باشد این خط میفهمد که من تمام اوقاتو، همه اوقاتو به طور کل نظر کردم، یا این که نه نظر کردم افرادی، هر وقت کل این اوقات، کل این کل، نه مجموع، فرق است بین کل و مجموع. کل می شود افرادی، افرادی مجموع می شود، جمع می شود مجموعی. کل این اوقات رو نظر کردم که هر وقت از این اوقات رو چه من باید با وضو باشم. این مطلب تمام، تا اینجا بحثی ندارم. بحث وضو به میمنت ماه شعبان به لطف خدای متعال کامل شد. ما یک بحث وضو مفصلی داشتیم، اگر عنایت کنن عزیزان کل بحث وضویی که بحث شد را فقط به عنوان بحث وضو جدا بکنن، یک تحقیق یا یک نوشته علمی فقهی خودش میتونه مفید و مؤثر باشه و اثری باشه برای خود شما عزیزان. وضو بحثش تمام، رسیدیم به اغسال. اغسال شروع کنیم و بقیهشو بذاریم برای بعد. فصل فی الاغسال و الواجب منها سبعتون، غسل جنابت و الحید و النفاس و الاستحاضت و مس المیت و مس المیت و غسل الاموات و الغسل الذی وجب بنذر و نحوه عهد کان نذر غسل الجمعه او غسل الزیاره. در این رابطه فقط اقسام برای شما بگم و تمام. در فقه اغسال واجب عند القدماء و المشهور شش تاست. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه، صفحه 50 می فرماید الاغسال المفروض ست، شیشتاست، همین شیشتایی که اسم بردیم به استثناء نظر. و شیخ طائف قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 66 می فرماید فی الارسال المفروضات والمندوبات والمسنونات. بعد می فرماید که ارسال واجب 6 تاست، همین 6 تایی که گفتیم، این قول قدما مشهور در فقه متنی از شرایع. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 25 می فرماید ارسال مفروض 6 تاست، همان 6 تایی که گفتیم، 3 تاش مربوط می شد به بانوان، حیض و نفاس و استحاده، و 3 تاش هم مشترک بود که جنابت و مس میت و غسل اموات و غسل میت و غسل مس میت. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 3، کتاب تازه شروع کرد، یک کتاب تمام شد، جلد 3 صفحه 3 می فرماید لا خلاف لا بین الفقها به نسب الى تلک الاعداد الا عن سید علم الهدى، که ایشان می فرماید غسل مس میت مستحب است، و اما 5 تای دیگر مورد اجماع تسالم بلکه ضرورت است. هر کدام یکی یکی بحثش خواهد آمد، اما فقهای اخیر یا معاصرین که 7 تا گفته ان غسل واجب به وسیله نظر را هم جزء ارسال و مفروضه شمرده اند. عدد ارسال واجب معلوم شد 6 تا یا 7 تا با تفصیلی که گفتیم، و اما غسل زیارت چه غسلی است و چه صورتی دارد، سید طباطبایی در انحاء و انواع غسل زیارت شرحی دادن که یک جلسه مستقل می‌طلبد. فردا انشاءالله ضمناً اگر یک هدیه هم داده میشد برای شما، فردا تشریف بیارید برای صلواتی آن و زمان صلوات خدمت.